شنوندگان محترم برنامه‌تون هم بخیر باشه جناب خیرخواه عزیز.
متشکرم. داده‌ها و اطلاعات و هشدارها به طور پیوسته هست، گرما هم که شاهدش هستیم، و در این حال به نظر میاد در حالی که 54 روز از امسال گذشته، هم کم آبتریم هم گرمتر و با ناتریزی‌های متعدد. فارغ از سخن آقای عارف، راه‌حل‌های تازه چیست؟
بله خدمت شما عرض کنم، به حال همون گونه که از چند ماه پیش در واقع گفته شد و اطلاع رسانی شد، متاسفانه پیشبینی های اقلیمی درست در اومد و هر روز که میریم جلوتر این پیشبینی ها صحتشون بیشتر خودشون نشون میده. الان 37% بارش نسبت به پارسال و نسبت به بلند مدت عقب هستیم، باید بیشتر از حدود 245 میلیمتر بارش میگرفتیم ولی بسیار کمتر گرفتیم. خب فصل کشاورزی هم هست، نیازهای آبی کشاورزی هم هست، هوا هم گرمتره، تبخیر و تعرق گیاه هم بیشتره، آب بیشتری رو میخواد برای رشد و نمو و حالا گل دادن و میوه دادن و محصول دادن. اینا همه دست به دست هم داده تا شرایط حساس‌تر بشه. راهکارها ما بارها در اینجا بحث کردیم، به هر حال قطعا در صدر راهکارها مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا هست و البته کار فرهنگی، ولی من فکر میکنم که کفایت نمیکنه. اگرچه سنگ بنای هر اقدامی است و مهمترین کاری است که باید انجام بشه، ولی نمیتوان آب ارزان قیمت داد و بعد به امید فرهنگ سازی در تمام اقشار ما. بالاخره اگر یک نفر آدم هم یه شیر رو 24 ساعت باز نگه داره، نتیجه زحمت فرض فرمایید 100 نفر 1000 نفر آدم در صرف جویی آب رو از بین میبره و این گونه نیست که اینها با هم برابر باشه. به نظر میآید که راه‌حل های سلبی که حالا یک مقدار تمرکز دارن بر راهکارهای قیمتی، بایستی در کنار سازوکارهای غیر قیمتی هم باشه. این راهکارهای قیمتی البته در بخش آب شور اعمال هم می شود، ولی احوال شور رو نمی شود که انقدر گران کرد که مثلا دروندی با هر توان اقتصادی حالا ضعیف هم نتواند از بهداشت و آب شور بهره‌مند بشه. چنین حقی رو خب هیچ کس نداره و بر اساس فرهنگ و قانون و عرف کشور ما هم چنین کاری در مورد آب شرب نمیشه، که البته بد مصرف ها رو بالاخره بایستی متوجه کرد. ولی ما بخش اصلی مصارفمون هم در بخش کشاورزی هم هست و اونجا هم به هر حال بایستی سازوکارهای قیمتی به کار گرفته بشن که متاسفانه مشکلات قانونی داریم، محدودیت‌های قانونی داریم و امکان متناسب و مناسب کردن قیمت آب برای کشاورزی وجود نداره و بسیار بسیار ارزان. یعنی شما ممکنه آب رو از عمق 450 متری زمین در بیارید با برق بسیار ارزان قیمت و پای محصولتون بریزید و به ازای یک متر مکعب، یعنی حدود فرض فرمایید 2000 تا از این بطری های آب نیم لیتری، همش مبلغی که پرداخت میکنید حدود مثلا یه عددی بین 30 تا 70 تا تک تومانی باشه، باور کردنی نیست ولی این گونه هست متاسفانه. و خب این ممکنه که متوجه نکنه بهره بردار رو نسبت به ارزش ذاتی اون منبع محیط زیستی مهمی که داره مصرف میکنه و انگیزه های مدیریت مصرف رو به اندازه کافی ایجاد نکنه. من فکر میکنم که این کار بعدی است که باید انجام بدیم. البته خود دولت نمیتونه این کار رو انجام بده چون اینجور قیمت گذاری ها در اراده مجلس هم هست و به حال مجلس محترم با توجه به رویکردهایی که حالا از تولید و از کشاورزی داره این تصمیم گیری ها رو گرفته، ولی به نظر میآید که تصمیم در نقطه بهینه ای نیست. ما میتوانیم قیمت ها رو هم به گونه ای بکنیم که از گران شدن بی جهت محصول فاصله بگیریم، اگرچه الان تجربه نشون داده که گران شدن محصول واقعا خیلی ربطی به این چیزها نداره. شما محصول بسیاری از این محصولات رو ملاحظه میکنید که به رغم اینکه از برق یارانه‌ای، آب یارانه‌ای، غذا و کارخون و کارگر یارانه‌ای، انرژی یارانه‌ای دارن همش استفاده میکنن، ولی قیمت ها خیلی وقتا مقابل مقایسه است با بسیاری از نقاط دنیا که از این مزیت ها حتی استفاده هم نمیکنن.
درسته ولی آقای دکتر من فکر میکنم حتی به نظرم آقای عارف معاون اول رئیس جمهور هم، من در صحبتهایی که میخوندم به نظرم هنوز ما در ایران در حوزه مدیریت اجرایی نظام حکمرانیمون آب رو به عنوان یک کالای اقتصادی نمیشناسیم.
چون اگر
آره بنابراین حرف معاون رئیس جمهور اینجا این علامت سوال ایجاد میکنه که چطور ما میتونیم که با یک استقلال نهادی و مدیریت علمی بهره‌وری بخش کشاورزی و مصارف گوناگون رو مدیریت بکنیم. دنیا این تجربه رو داره، در منطقه ما هم این تجربه دارن. جالبه به شما بگم در منطقه خاورمیانه این تجربه دارن، من مطمئنم پژوهشگاه شما هم این تجربه رو داره. بنابراین هر قطره آب تا زمانی که در ایران حساب کتاب نداشته باشه، ما از این مصاحبه ها نه یه دونه بلکه هزاران مصاحبه خواهیم داشت و میشه بیشتر گفت که به نظرم شاید یه سرگرمی
درد دل بیشتر.
نه سرگرمی است. کاش درد دل بود، چون درد دل واکنش ایجاد میکرد، ولی میدونم که این اتفاق نخواهد افتاد. بر صورت ما لازم داریم که برای مثال از دولت همکاری نزدیک با کشاورزان رو همراه دیپلماسی آب، همراه آنچه که به عنوان مسائل پرچالش امروز و فردای ما هست از نظر پیامدهای محیط زیستی و ژئوپلیتیکی خیلی خیلی شفافتر از اون چیزی هست در میون بذاریم و واقعا عنان کار به عنوان یک زرادخانه کلیدی و حیاتی در اختیار مقامات مسئولین و متولیان بخش آب کشور باشه. این نگاه من هست. حالا امیدوارم که متوجهش بشیم تا بخوایم آمار بدیم که کم شد و منتظریم که بارش اتفاق بیفته و از این دست موارد.
با شما موافقم، به هر حال مسائل جدی است که
بله.
باید پرداخته بشه. به نظر من باید اینا رو هر سه قوه با هم دیگه اراده بکنن.
ما باید که به نظرم میرسه که شما این رو به عنوان یک واقعیت با مردم در میان بگذارید، مردم اون رو مطالبه خواهند کرد، اون موقع مجبوریم که یه واکنش علمی و دقیق رو ارائه بدیم. اون موقع میتونیم بگیم که از تشدید پیامدهاش در زیست بوم ایران میتونیم جلوگیری بکنیم. اینا چیزای مهمی است که کمتر دربارش میشنویم.
بله
آقای دیسو. بسیار خوب، خیلی متشکرم.
منم از جناب عالی تشکر
خواهش میکنم.
سپاسگزارم.
شب خوبی داشته باشید. آقای دکتر بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور. خانم آقایان، 7:37 دقیقه و 37 ثانیه.
روی خط اقتصاد،
شنبه تا
چهارشنبه ساعت 19 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
گفتگو با مدیران اقتصادی کشور.
ما بیش از 90% از تولید برق در سازمانهای هسته‌ای صورت می‌گیره که نیروها عمدتاً
با کافی مهمترین خبرهای اقتصادی کشور در
روی خط اقتصاد.
شما روی خط اقتصادی
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 روی خط اقتصاد باشید.
روی خط اقتصاد ساعت 19
روی خط اقتصاد باشید.
خب همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردم، غیر از اینکه ممکنه شما برق داشته باشید به یه منطقه در تهران برید که اونجا برق نداره، بنابراین یه 2 ساعت بی‌برقی هم از اونجا بهره مند بشید و دوباره برگردید منزل خودتون یا محل کار خودتون ببینید حالا نوبت قطع برق شماست، شما در حقیقت 2 ساعت بی‌برقی رو استفاده کردید. اگه 2 ساعت اضافه است، اون بی‌برقی گروه دیگری بوده، داوطلبانه رفتید، شما هم ازش بهره مند شدید. حالا اگه بانک بوده، خب میبایست نمی رفتید، اگر که خدمات دیگری بوده بهتر بوده که نمی رفتید، شما سب می کردید، دو ساعت خودتون استفاده می کردید. آنچه که حالا شرکت توزیع نیروی برق تهران میگه، معتقده که خاموشی در همه مناطق 22 گانه تهران به صورت عادلانه و یکسان شناور و کاملا هم طبق برنامه استفاده میشه و به کار برده میشه. ببینیم آیا چون این چیزی هست، اگر هست که فوق‌العاده است. آقای مهندس رضایی، معاون بهره برداری دیسپچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، سلام، شب بخیر.
جناب خیر، سلام عرض میکنم، شب شما هم بخیر باشه ان شاء الله.
متشکرم. آقای مهندس، دو ساعت سهمیه بی برقیتون استفاده کردید شما یا نه؟ واقعا؟
بله، سلام عرض میکنم.
تعجب کردید همچین سوالی رو؟ نه
بله،
میگم تعجب کردید همچین سوالی.
بله، این به هر حال شرایطیه که خب برای کلیه شهروندان تهران هستش و برای خود من هم چنین اتفاقی داره میفته. جناب آقای خیخی عزیز،
درسته. یک جدولی آقای مهندس، این جدولی که در فضای مجازی میچرخه، این جدول رو شما دیدید و مورد تاییدتون هست؟ چون حرف بر اینه که ظاهرا نیمه ای از شهر تهران به خاطر ظاهرا موقعیت آب هواییش برق کمتری از اونجا میره و مناطق دیگه ظاهرا برق بیشتری از اونها قطع میشه.
خواهش کنم. من اجازه میخوام یه توضیح کوتاهی بدم، بعد سوال شما رو حتما خدمتتون هست.
خواهش میکنم.
جناب آقای خیرخواه، ساعت بعد تمام تلاشش رو امسال انجام داده بود که ما بتونیم برق مطمئنی رو برای شهروندان عزیزمون و برای هممیهنان عزیزمون تأمین بکنیم. متاسفانه دو مشکل جدی برای ما پیش اومد. مشکل اول ما این بود که بارش های جوی حدوداً 40% کاهش پیدا کرد. مستحضرید، ما نیروگاه برقابی ما حدوداً 12500 مگاوات ظرفیت تولید دارن. متاسفانه الان چیزی که ما میتونیم ازش استفاده کنیم حدود 4000 مگاواته و این یه مشکل بزرگی هستش که برای ما به وجود اومده. مشکل دومی که امسال ما داشتیم گرمای زودرس بود. جناب شیخ، امروز که من خدمت شما دارم صحبت میکنم، نسبت به روز مشابه سال گذشته ما 8 درجه هوای تهران گرمتر شده.
بله.
و به تبع اون، با توجه به اینکه سیستم‌های سرمایشی وارد مدار شدن، حدوداً 28% رشد مصرف رو امروز ما در تهران داشتیم. ما امروز پیک بار شهر تهران 3950 مگاوات بود. سال گذشته در چنین روزی این عدد حدوداً 3050 مگاوات بود. یعنی ما 28% رشد مصرف رو داریم تجربه میکنیم. و این نکته دیگه ای هم که هست، این گرمای زودرس که خب مستحضرید، حالا ممکنه دوستان بگن که خب سازمان هواشناسی خب پیشبینی رو مگه نمی‌کرد؟ سازمان هواشناسی پیشبینی که می‌کنه تا یک هفته رو تقریبا میتونه با یه دقت زیر 2-3% بگه. وقتی این زمان میشه 15 روز یک ماه، واقعا این اتفاق نمی‌افته. ما بعضا نیروگاه حرارتیمون که خب الان تو اوورهال هستن هنوز نرسیدن. همه اینا جمع شد و منجر به این شد که ما مجبور باشیم برای اینکه بتونیم آب سدهامون رو نگه داریم برای تیر و مرداد ما و اون موقع استفاده کنیم، هم برای مصارف شرب تو تیر و مرداد ما استفاده کنیم، هم برای مصارف کشاورزی و هم برای تولید برق، باعث شد که ما یک مقدار بحث مدیریت بار و اون خاموشی نوبتی رو سریعتر در کشور شروع کنیم. این چیزی که تو فضای مجازی شما خیرخواه ملاحظه می‌کنید واقعا اینجوری نیست. یعنی با توجه به اینکه خب دیسپچینگ ما شرکت‌های برق کاملا مستعدات لازم رو دارن و ملاحظم بسیار راحت هم هست که اینو بخوایم خدمتتون ارائه کنیم، ما در شهر تهران جناب شیخ 1400 تا فیدر داریم. فیدر در حقیقت خطوط تغذیه کننده شهر تهران هستن.
درست.
ما در شهر تهران یک سری مصارفی رو داریم که شما هم جای من اگه معاون دیسپچینگ تهران باشید حق میدید که اینها نباید قطع. عنوان مثال بیمارستان ها، چاه های آب و تصفیه و پمپاش، دیتا سنتر های بزرگ و مراکزی که خدمات عمومی جدی رو به جمع کثیری از مردم میدن، ما از این لیست جدا کردیم.
یعنی و به عبارتی میخواید اینو بگید که، ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، میخواید بگید که اونایی که اطراف چنین پایگاهی هستن، اینها از مواهب برق به ناچار استفاده میکنن در حالی که نمیتونن برق اونارو قطع کنن. درسته؟
خدمتتون عرض کنم ما به غیر از این خطوط که دارن این مراکز رو تغذیه میکنن، به سویه در کل شهر تهران این مدیریت بارا رو تقسیم کرد. حالا این شما فرض بفهمید هر خط ما که ما اصلا عرض کردم بهشون میگیم فیدر، حدودا 4000 مشترک رو تغذیه میکنن. شما فرض بفهمید یک بیمارستانی هست که داره توی خیابونی از این فیدر تغذیه میشه، قاعدتا کوچه ها بالا و پایین این بیمارستان هم با توجه به شرایط فنی دچار این قطعی نمیشن.
خب یک نکته این نکتتون رو بفرمایید تا من بگم.
بله.
چون این گزارشی که اصلا پا گرفت و مطرح شد، میدونید یه گزارش مطبوعاتی بود که بله. نشون میداد 75% خاموشی ها در ساعت اوج مصرف مربوط به شهرستان های جنوبی و غربی استان تهرانه. اینم بر اساس اطلاعات و داده های منتشر شده از جانب شرکت توزیع برق استان تهران در فروردین و اردیبهشت امسال به دست اومد که همکاران روزنامه‌نگار ما اون رو منتشر کردن. الان پرسش اینه که واقعا چنین چیزی صحت داره؟ این چیزی که در روزنامه منتشر شد بیشتر از مطلبیه که شما دارید میفرمید، و اینکه حاشیه تهران بیشتر خاموشی میگیره نسبت به مرکز یا شمال تهران، باز این سوال مهمه.
عرض میکنم خدمت. ببینید جناب خیرخواه، ما در حقیقت تابع دستوراتی هستیم که از طریق مدیریت شبکه به ما ابلاغ میشه.
چه جور دستوری؟
اعلام میکنه که میزان خاموشی مشخص. ما عملا از هفته گذشته سه شنبه ما در تهران خاموشی ها و مدیریت بارها رو اعمال کردیم، و این مدیریت باری که در شهر تهران اعمال شد هیچ ربطی به شمال جنوب و شرق و غرب نداشت، بلکه بر اساس تقسیم بندی که ما داشتیم، بر اساس اینکه ما حتما اصرار داشتیم این خاموشی ها در سطح شهر تهران پخش بشه که مردم بتونن خدمات رو بگیرن، این کار انجام شد. نکته ای که هستش، ببینید شهر تهران عملا داره یه سری خدمات کشوری رو داره ارائه میکنه. شما اون عزیزی که از شهر دور تشریف میارن تهران خدمات پزشکی دارن میگیرن، اون عزیزی که داره از شهرهای خارج اطراف تهران برای کار به تهران مراجعه، این خدمات رو داره تو شهر تهران میگیره. شاید یکی از دلایلی که ما مدیریت بار رو در تهران حدودا با 10 روز اختلاف از شهرهای اطراف و شهرستان ها شروع کردیم این خدمات بود، که خب با توجه به تصمیماتی که گرفته شد ما از حدود سه‌شنبه پیش در شهر تهران مدیریت بار رو شروع کردیم، و کاملا منصفانه و کاملا بر اساس تقسیم بندی های باری که وجود داره و به کلیه مناطق، مناطق شهرداری شمال جنوب شرق و غرب، این میزان داره اعمال میشه.
این که حالا گفته میشه که برای مثال شهر تهران قرار بوده سهمیه خاموشیش در حد 50 مگاوات باشه، خب مختص صنایع کوچک و کارخانجات ما اینی که ازش مطلع شدیم، سایر شهرهای تهران گفته شده 200 مگاوات شامل منازل مسکونی صنایعی، و این اختلاف فاحش به همین دلایلی که شما دارید اشاره میکنید. ببینید نوعی اگر قرار استقرار و در حقیقت نوعی حل مسئله باشه، به نظر میاد که شاید دولت اینجا میبایستی که بیمارستانها را هم به جنراتورهای برق مجهز بکنه، یا مرکز خدماتی مختلفی که برش از این دلایل مطرح میشه اونها را مجهز بکنه. این نمیدونم، شاید شما لازم دارید که مثلا مدیریت روابطتون از مردم نظرسنجی بکنه تا بخواد چنین تصمیماتی بگیره که واکنش اینجوری داشته باشه.
این فرمایشی که شما کردید در خصوص میزان خاموشی، مستثنا باشید ما در شهر تهران عملا صنعت نداریم، یعنی اون عدد، اون اختلافی که به استان تهران و شهر تهران داده میشه شاید به خاطر این بود. یعنی ما در اطراف تهران شما کارخونه‌های خیلی بزرگی دارید، ما در تهران عملا این چیزی که مسئولیت، یعنی محدوده مسئولیت من شهر تهران و تهران بزرگ است، عملا صنعت بزرگی نداریم. شاید این به خاطر این موضوع باشه که این عددی که حالا شما فرمودید شاید به خاطر بحث صنایع باشه. یعنی عملا ما هر گونه خاموشی، هر گونه مدیریت بار در شهر تهران قاعدتا باید برای کسب و کار مردم و برای منازل مردم اعمال بشه. این نکتهش این قسمته، و اینکه به جاهایی باید اعمال بشه که دارن خدمات کشوری رو میدن، بیمارستان‌های بزرگ و در حقیقت تصفیه‌خانه‌های بزرگ آب و پمپاژخانه‌های بزرگ آب. بخاطر ما شهر تهران در روز حدود 14 میلیون جمعیت داره، در شب نزدیک به 9. این تراکم جمعیت شاید باعث شده که اگر این مدیریت بار رو به دقت اعمال نکنی مردم دچار مشکل بشن. خب این تصمیم به این صورت میشه از کلام از سه‌شنبه گذشته ما در شهر تهران در حقیقت این مدیریت بار رو اعمال داریم.
به عنوان یه متخصص فارغ از سمتتون میخوام ازتون بپرسم، امیدوارم چون حالا با یه شیطنت کوچولو ریزی شروع کردم، بذارید با یه شیطنت ریزی هم تموم بکنیم مصاحبم، اشکالی که نداره که.
خواهش میکنم.
به عنوان متخصص قربونتون آقای منصوری، به عنوان متخصص نه به عنوان معاون بهره برداری و دیسپچینگ شرکت توزیع نیرو برق تهران بزرگ، چاره کار رو شما این کارا میبینید یا چاره کار چیز دیگری است که باید سرش تصمیم بزرگ گرفته بشه؟ یعنی ما با همین موجودی میتونیم مصرف رو مدیریت کنیم با مشارکت مردم در مدیریت مصرف؟ ما الان از مردم میخوایم که برق رو خاموش کنید، کم مصرف کنید، در حالی که در دنیا اینطور نیست. در دنیا از من میخواد که حواست باشه این داشته درست استفاده کنی. به نظرم میرسه که ما دچار یک اشتباه فاحش بسیار خطرناک و مخرب و مضر شدیم. به عنوان یک کارشناس چی فکر میکنید؟ سمتتون اینجا گفتم به شنوندگان.
بله ببینید، ما در حقیقت مباحث تولید و مباحث مدیریت مصرف دو بال کار هستن. یعنی این فرمایش که شما میفرمایید ما باید تو بخش تولید الان خب بین 20 تا 25 هزار مگاوات ناترازی وجود داره بین نیاز مصرف و تولیدی که ما داریم انجام میدیم.
درسته.
اما از اون طرف اگه انصاف رو هم داشته باشیم، واقعا ما داریم بد مصرف میکنیم. شما ملاحظه میفرمایید یه میوه فروشی شما تشریف میبرید، بعضی اوقات ما به شوخی میگیم تعداد چراغایی که توی این میوه فروشی هست تعداد میوه ها بالاتره.
این یکیشه.
خواهش میکنم امروز که شما دارید تشریف این منظرتون یک مقدار به فضای نورپردازی های زائدی که در شهر تهران وجود داره دقت
کنید. آقای مهندس، شما تو بازار تهران رفتین؟
بله حتما.
آه. توی بسیاری از دفاتر شرکت ها رفتین؟ ببینید یه چیزی داره این رویدادها به ما نشون میده و اون نشون میده چون ما دلمون گرمه به این که شما در وزارت نیرو، منظورم شمای وزارت نیروه،
بله،
میترسین که کار درست مربوط به در حقیقت مدیریت انرژی رو انجام بدین. فعلا که من دستم میرسه بگذارید که حسابی مصرف بکنم تا ببینیم بعد چی میشه. بعد بقیه که دستشون نمیرسه چی میشه؟ شما میرسید به یه جایی که میگید به خاطر مسائل فرهنگی اجتماعی، ملاتفت با عامه و و بسیار از دلایلی که نام بردید، بهتره که به همه یک دو ساعت به بعضی چهار ساعت خاموشی بدید.
ببینید جناب خیرخواه، برنامه‌های تولیدی برنامه مدونی الان هست. واقعا این عددی که وزارت نیرو برای 30,000 مگاوات پیش بینی کرده نیروگاه خورشیدی ما انشالله داشته باشیم، تو بحث نیروگاه‌های دیگه به سرعت داره کار میکنه. تمام تلاش متخصصین تو بخش تولید دارن انجام میدن. تو بحث بهسازی تولید هم این اتفاق میفته. عرض کردم دو بال یک دقیقه برای پرواز نیازه. برای بحث مدیریت مصرف و تولید باید همزمان کار رو پیش برد و تا بتونیم از این مشکلی که هست نجات پیدا کنیم.
بسیار خوب، انشالله. خیلی متشکرم. امیدوارم که این موضوع رو به گونه‌ای مدیریت بکنیم که چون من اینجا چند روز پیام‌هایی رو دارم از شنوندگان عزیز و نازنین و دوست داشتنی خودمون در استان خوزستان که خطاب قرار میدن، هم رئیس جمهور رو، هم وزیر نیرو رو، هم برخی دیگر از متولیان رو که آقا بیاید یه مدت کوتاهی شما در خوزستان ببینید که با بیبرقی و شرجی بودن و گرد و خاک میتونید بگذرانید و بعدن داستان رو. بعد حرفای مردم هم درسته، ولی در این حال میبایستی که ما به فوریت مدیریت منابع موجود رو در دستور کار قرار بدیم. مشارکت مدیریت مردم هم میخواییم، این خیلی فرق میکنه. متشکرم از شما،
سالم باشید.
امیدوارم خیلی زودتر برقمون بیشتر بشه.
انشاءالله که با همراهی مردم و کمک رسانه ها ما بتونیم این دوران این روزها رو هم به سلامت طی بکنیم. خیلی متشکرم از
ممنونم آقای منصوری، معاون بهره برداری و دیسپچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ. خب شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان عزیز. فرصت کوتاهی داریم، میخواستم یکی دو مصاحبه دیگرم بهتون تقدیم کنیم که به خاطر عدم پاسخگویی مدعوین اونها ما فاصله میگیریم. یک استارتاپ سوئیسی برای روی آزمایشی طرح قطار خورشیدی موفق به کسب مجوزی 3 ساله در سوئیس شده. به این ترتیب باید بگیم صفحات خورشیدی قرار از بهار آینده برای نخستین بار در جهان مانند فرش روی خطوط راهن مستقر بشه در ناحیه نوشاتل سوئیس، و به این ترتیب باید گفت در بهاری که حالا قرار گرفتیم ما شاهد به کار گرفتن فناوری‌های تازه‌ای هستیم که میتونه بخش‌های مختلف رو تحت تاثیر قرار بده. این خبر از این جهت گفتم که مدت پیش، شاید 2 سال قبل، در خط 1 مترو شاهد حرفی بودم از تنی از شهروندان که معتقد بودن که جنوب تهران قابلیت این رو داره که یک نیروگاه خورشیدی نصب بشه و بتونه برق خطوط متروی تهران رو تامین بکنه، که یک ایده است از میان شهروندان، ولی ایده میتونه اقتصادی باشه. این نمونه در سوئیس داره به ما این رو میگه، و حالا تا به الان هم ایده‌های مطرح برای انتقال انرژی خورشید به لوکوموتیوهای راهن مطرح شده از طریق تاسیس مزارع خورشیدی ثابت در کنار ریل های راهن و استقرار مخازن لیتیومی ذخیره انرژی، که حالا این باتری های لیتیومی اگر دقت کرده بود از طریق صفحات شما امروز در ایران هم به سرعت در حال انتشار هستن و فکر میکنم یک پدیده جدیدی در کشور ما هم باشه. این شرکت سوئیسی از یک سیستم مکانیکی برای نصب صفحات خورشیدی قابل جابجایی استفاده خواهد کرد. گفته میشه قطاری که توسط شرکت تعمیر و نگهداری راه‌های سوئیس ساخته شده در امتداد ریل‌ها حرکت می‌کنه، و در این حال این قطار پر از انرژی صفحات خورشیدی فوتوولتاییک رو مانند یک فرش پهن می‌کنه و از انرژی خورشیدی هم استفاده می‌کنه. فرصت برنامه امشب روی خط اقتصاد به پایان میرسه. امیدوارم که برترین هنر انسان معاصر یعنی مدیریت رو در حوزه‌های مختلف زندگی از جمله مدیریت منابع و انرژی و دارایی‌ها به کار ببریم و بتونیم که بیشترین برداشت رو داشته باشیم از آنچه که در اختیارمون هست. براتون آرزوی موفقیت، سلامتی و شبی خوش دارم. اما نه من و نه شما مطمئنم که رادیو اقتصاد رو ترک نخواهیم کرد، چرا که این ثانیه‌ها و دقایق ما رو به نقطه‌ای می‌رسونه که شادابی نشاط بیشتری است با امیر زنده دلان، و اون چیزی نیست جز مسابقه ایست.
خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
نه نمیشه، جور در نمیاد اصلا.
خیلی سخت میگیری.
نه اصلا
سخت نمیگیری؟
دارم سخت میگیرم؟
آقا به نظر من هم داری سخت میگیری.
واقعا؟
حد سمینه سخت نگی، قسطی بگیر.
آفرین،
خیلی راحت بانک هم نمیخواد بری، بلند مدت بدون زام قسطی بگیر.
از کجا؟
اه؟
اه؟
اه؟ شهره لوازم خانگی بعد با این دون آزادی دیگه نگی ها؟ اه؟
سخت نگیر، قسطی بگیر. اقساط فقط با روزی 50,000 تومان. شهر لوازم خانگی.
شب شما بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی. یکی از ماندگارترین هدیه هایی که میتونید به خودتون بدید اینه که زندگیتون رو جوری پیش ببرید که برای لذت بردن از لحظه ها لنگ کسی نباشید. امیدواریم همه شما عزیزان با برنامه ریزی بتونید در این عرصه تلاش بکنید و رو